آلام هم هست و مثل اونچه که در اشعار مثلا فرض کنیم اشعار کار مثلا بعضی نواحی داریم که هنگام مشتنی مثلا آلام خودشون رو بیان میکنن یا خواسته هاشون رو بیان میکنن، حالت اینجا حالت فراق درش بیشتر هست. بله بسیار متشکرم، اگه موافق باشید قطعه‌ای رو
بله منم یه این توضیح رو هم باز اضافه بکنم.
بفهمید
خواهش می‌کنم. دلیلی ظرفیت‌های بسیاری داره، حتی منظومه‌های خیلی از منظومه‌های حماسی بله. بومی رو هم باز وزن دو بیتی داره. مثلا مثل روایتی، یک روایت منظومی رو ما داریم در مورد یکی از یاغی‌های جنوبی در منطقه دلفارد جیروف به اسم علی جان یاغی.
بله.
که خب اینها به دلیل اینکه اصلا ایرانی‌ها انگار که ذهن و زبان ایرانی در طی این در همواره این قرن ها و قرون به راحتی این امکانو بهش داده که به دو بیتی خوب بگه. خیلی رو میگین که میبینین که دو تا بیت دو بیتی در مناطق در نواحی جنوبی گفتن.
به عبارت کلام روایی دارن دیگه، روایت میکنن در دو بیت تمام موضوع رو که میخوان بهش بپردازن در همون دو بیت کاملا میگن. درسته،
در منظومه ها اینجوریه که منظومه از دو بیتی های به هم پیوسته ایه که شکل گرفته و ساخته شده.
بله بسیار هم عالی. خب جناب مجدی بفرمایید چی میشنویم؟
اگر موافق باشید ما یک قطعه ای رو در مقام بالا بالاتی سوغونی مربوط به دشت سوغون هستش، یعنی ناحیه جغرافیایش، اون رو با هم خواهیم شنید.
جوانی آیا آیا می بایا آیا آری بایا آیا باز بایا آیا آیا مغزم جوانی یا 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 می با یا یا آری با یا یا باغد با یا مغزم ای سر قبر ای جوا یا یا وانان لال را یا یا باید دمی که ما یا یا و فشا یا یا عزیزم ای آیا 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 بلای بگایا والگم وای دی ای وی گری ای وی عزیزم ای اند ای برای سرا یا نیست به جان دل برای یا که زر دایا یا والم تمنا ای ای وی دیگه ای ور عزیزم ای
دوستان شنیدین یکی دیگه از قطعه های منصوب به منطقه کرمان رو و بسیار هم زیبا بود. اگر اجازه بفرماییم بپردازیم کمی به بخش ترانه های کرمان و بخش آوازی که مربوط به ترانه ها
میشه.
خواهش میکنم.
خب ترانه ها در موسیقی مختلف، نواحی مختلف ایران مسلماً یک ارتباطی با منظومه ها ممکنه پیدا بکنن، چون بعضی از منظومه ها متر مشخص دارن، اونها متر مشخص دارن، در واقع تفاوتشون در کوتاه بودن شعر. آیه علی مرادی، ما اینجا در کرمان هم در ترانه ها باز دو بیتی کارکرد داره یا شکل های دیگری از ادبیات در واقع عامیانه و شفاهی رو در بر میگیره؟
فکر کنم سرشت و منش دو بیتی به گونه ای هست که توی همه قطعات موسیقی توی خیلی هاشون میشه، ببخشید نو میشه زد
دوال بگیم، من هزار بگیم،
سرشت دو بیتی به گونه ای هست که میشه در
کم متر آزاد داشته باشه، به صورت آوازی باشه،
میشه که این انعطاف رو داره که میشه اون رو در خیلی از قالب ها خوند.
دقیقا.
بله، به اجرا کرد.
و ترانه ها تو منطقه شما شخصا وقتی اونجا تشریف بردید برای کار میدانی چه کار کردی دارن؟ یعنی در چه مراسمی اجرا میشن ترانه های نواحی مختلف؟ و اینکه حالا در نواحی که مثلا به سمت شرق میریم، سمت بلوچستان، و همینطور به سمت نواحی دیگری که متأثر از استانهای دیگه هستش، میتونین توضیح بدین؟
خب هر کدوم از مراسمات و در توی هر بخشی از زندگی مردم ترانه‌های خاص خودشون رو دارن. در روسی‌ها که در قدیم الایام هفت شبان روز برگزار میشد، هر بخشش ترانه‌های خاص خودش رو داشت و ما با انبوهی از تنوع در ترانه مواجه بودیم. مثلا نمیدونم همین سرتراشون، نمیدونم قند حب کنی، نمیم کاوار بندی،
یعنی در واقع این ترانه‌های مربوط به مشخصا عروسی هستن.
عروسی ترانه، مثلا باز ترانه‌هایی داشتیم که توی مثلا شب نشینی ها توی مراسمات مختلف خونده میشدن که ویژه اون مراسمات بودن.
و این که لازم اشعار چگونه است؟ مزامین
اشعار که ما
باز با جای ما... دیگه
حیرت انگیز گاهن جناب آقای مجدی که آدم میبینه که مردم، فرهنگ جمعی مردم، ذوق جمعی مردم، شعرهای رو که ساخته که به لحاظ صناعات و در واقع ساخت شعری و بدعتها حیرت انگیزه به نسبت تولیدات ادبی مکتوب که الان ما مواجهیم در فضای مجازی.
من اینو اتفاقا توی بررسی منطقه بختیاری و حوزه قشقایی متوجه شدم که بسیار بدی و بسیار متفاوت
است. مثلا شما لیکوها رو ببینید، لیکو واقعا شعر حیرت انگیزه.
لیکو اصلا چی هست؟
لیکو یکی از شعرهایی هست که میشه
شما لیکو رو تو بلوچستان
من فقط صحبت هم بکنم بعد دیگه شما جسارت هم
اشکال چون نداره. لیکو رو ما در بلوچستان شنیدیم به عنوان موسیقی بلوچی. بفهمید
چون هی صحبت منم این روز چیز دارم یکم پرج ذهنی طرف یادم میاد.
بفهم
مرزم تمام بشه دیگه فرمایشات عزیزتون. لیکو یک شعر هجاییه و بازمانده ادب باستانه که ما هنوز در منطقه جنوب کرمان در رودبار و بلوچستان اون رو داریم. دو نوع لیکو ما در جنوب داریم، یکی لیکوی بلوچیه که هر مصرعش ده هجاییه و یک نوع لیکو، لیکوی رودباریه که دومی پنج هجاست، هر مصرعش پنج هجاست و موزون و مقفاست، هم وزن داره و هم قافیه و ساختش به گونه ای هست و این بافتار این شعر که میشه از اون تعبیر های مختلف کرد، برداشت های مختلف داشت. اینه که لیکو قابلیت ها و ظرفیت های حیرت انگیزی داره و ما از جهاتی میتونیم حتی حالا بدون این تعصبات فرهنگی اون رو از هایکوی ژاپنی هم سرتر بدونیم
از مزامین.
بله، به دلیل اینکه از لحاظ اصلا ساخت شعری، از لحاظ مزامین، از لحاظ تنوع موضوع، از لحاظ محتوایی که تولید میشه توی این نوع شعر، مثلا هایکو خب 17 سیلابیه، هایکو در یک سیر هزار ساله میرسه به هایکوی نو جدید، حالا بعدها مثلا ما هایکوی امریکایی داریم و نمیدونم فلان داریم اونا بگذاریم، به هایکوی حالا متداول که تعریف یک تعریف متداول ازش هست 17 سیلابیه، در حالی که لیکوها و این ورژن در واقع رودباریش پنج هجاییه. و ضمن این که برای هایکو یک شاعر اصلا تربیت شده، این شاعر به شعر، به نقاشی، به خط واقفه، عالمه. برای این کار، برای سرودن این نوع شعر تربیت شد، در حالی که لیکو شعر مردمان شفاهی دیگران سواد ندارند.
دقیقا.
اما یک چیزی هست که به اون سراینده امکان این رو میده که در غایت زیبایی نوع شعر رو بگه، و اون پشتوانه و اون ذهن و زبان کهن انسان جنوبی. بعد حالا شما به این مثلا چند تا لیکو که من عرض میکنم میخونم، شما دقت بفرمایید. میگه که ماهک شروعگن ای گب دروگن، همین چهار کلمه است.
این من الان ماه... کجایی بود؟ کدوم منطقه بود؟
رودبار رو بله بله جنوب جیرفت
منطقه باستان.
بله میگه که من چیزش اینه، یعنی برگردانش اینه، میگه که ماه میتابد بر سر تا سر دشت.
بله
قبول مثلا این خبر فاجعه آمیز از توان من خارجه. منظورش به لحاظ کنایی و نمادین اینه که این خبر تلخ که به راوی رسیده،
یه بار دیگه میشه بگین بیان کنید؟
آره بسن. میتونم مثلا نمونه های دیگر شو بگیم.
بفهمید.
یا میگه که مثلا ماشینی رد بو بهداری عد بو، اتومبیلی با سرعت گذشت روبروی بهداری کوبید روی ترمز.
آره
اصلا حرکت رو ما در ساخت شعر میبینیم. حالا اینکه راوی کجا وایستاده، راوی یه جایی وایستاده که میبینه یک اتومبیلی با سرعت گذشت. و توی اتومبیل ماجراش چیه؟ آیا یک زاو به بیمارستان میبره؟
بیماری هست.
یک نمیدونم کسی که وضعیت وخیمی رو داره که این با سرعت و هیجان داره میگذره. ارتباط این با راوی، این چیزایی هست که ما میتونیم از این شعر تحویل بکنیم، برداشت بکنیم.
درسته.
بنابراین لیکوها میتونن به نسبت هر شنونده تحویل داشته
باشن. تحویل داشته باشن.
بله.
بله. خب
ما فکر کنم یه نمونهشو بشنویم.
بله حتما همینطوره. چی میشنویم جناب مجدی؟
ما نمونه از لیکو رو میشنویم، بعد بعضی که شنیدیم من توضیح میدم.
بله به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
غریبی سیخ مرای دلگیر داره نازنین جانم فلک برگردن خدا زنجیر داره جان آمی دل فلک از گردن زنجیر بردار جان خدا که غایر بد خاک دای من گیر داره جان وای دل وای از خوش آن ساعت که دی داره تو بینا خدا کمند این بری تاره ای تو بینا جان دل.
جناب مجدی توضیح بفرمایید چی شنیدیم؟ این قطعه که شنیدیم چی بود؟
متاسفانه قطعه لیکویی که داشتیم خب قطعه سازی بود، شاید شعر درش حضور نداشت که بتونیم خدمت شنوندگان ارائه بکنیم، ولی قطعه گودی رو به جاش من انتخاب کردم. آیا علی مرادی گودی، با توجه به این که ما واژه گودین هم مثلا تو کرمانشاه داریم، به معنی فکر کنم منطقه گود یا بله. مثلا مسطح هستش بله. نسبت به کوه
بله.
این آوازی که شنیدیم یه لحن یه چیز پیچیده ای بود، یعنی در واقع میتونیم بگیم هم لحن بلوچی داشت هم لحن کرمان مرکزی داشت، یه چیز منحصر به فرد عجیب غریب بود. شاید مثلا این همه موسیقی اقوام من شنیدم، این گودی برای من چیز عجیب غریب. راجب گودی ها توضیح
ما فهم. در جنوب کرمان دو حوزه دو اقلیمی داریم، دو منطقه کاملا متفاوت داریم، منطقه جلگه‌ای
بله.
منطقه کوهستانی. هر کدوم از مردمان این دو حوزه آداب و عادات و فرهنگ خودشون رو دارن.
درسته.
معمولا به مردمان نواحی جلگه‌ای و دشت و بیابان در لفظ مردم جنوب گودی گفته میشه. گودی ها عموما رودباری زبانند، ارم نارم رودباری و کلته صحبت میکنم، حتی بلوچی
بله.
و مردم کوهنشین که کوهی و بالا ولات چی بالا ولاتی، ولات یعنی ولایت بالادست گفته میشه بله. و هر کدوم از اینا خب موسیقی های خاص خودشون را هم دارن، حالا یک جاهای این موسیقا با هم چیز میشن، یعنی با هم در هر دو ناحیه مینی متداولن، خونده میشن، اجرا میشن
بله.
و مزامینشون چی هست؟ گودیا همین مزامینه،
همین
فراغ
فرق نیم فراغ نمیتونم بله. آره دغدغه های حالا انسان اون محیطی اون سامانی
مثلا. و در واقع یه جور تعامل بین دو فرهنگ کرمانی و
مثلا دوبیتی ها رو، دوبیتی خانی حالا در سنت، اون سنت کردی خانی در جنوب در نواحی جلگهی بسیار متداوله، حتی بلد. این رو شما در نواحی بلوچستان هم میتونین ببینین.
من شهیده بودم کردی خونی در بلوچستان است، این نشون نمیده که از این منطقه رفته به اونجا، یعنی چون در بین آوازهای بلوچی من چون چیزی شاید مثلا روتین نباشه، پس این نواحی خاصیش هست.
حتی خود کردها اصلا یک طایفه از بلوچان که کردهای مهاجرن که رفتن و
درسته.
اونجا ساکن شدن، طبعا این اقوام و مهاجر با خودشون فرهنگ خودشون هم
بردن
موسیقی خودشون هم بردن.
بله بسیار عالی. اجازه بدین یک فهرست کوتاه در رابطه با سازها داشته باشیم و کمی هم به سازها بپردازیم. در کرمان 35 نوع ساز وجود دارد و موسیقی نواحی گرمسیری از نظر گویش افراد و نوع ملودی ها، شعر ها و حتی سازها با مناطق سردسیر متفاوته و از این لحاظ موسیقی کرمان منحصر به فرده. سازهای این منطقه رو میشه به سازهای کوبه‌ای پوستدار و بدون پوست، سازهای بادی و سازهای زهی کمانی تقسیم کرد. همچنین سازهایی وجود داره که در برخی از مناطق شکل بدوی خودش رو حفظ کرده که از میان آن میتوان به چغرو، جوق، جاریک، سوتکو اشاره کرد که این سوتکو انار خالی شده خشکیه که به شکل سوت نواخته میشه که گویا گاهی اوقات با 4 یا 6 سوراخ اون رو به اصطلاح به شکل ابداعی درست میکنن. خب بشنویم صحبت‌های جناب آقای علی مرادی رو، بفرمایید. خواهش میکنم.
در جنوب کرمان ما یک منطقه داریم، منطقه وسیعی که تنوع قومی زبانی فرهنگیش
بله.
بسیار. ما اقوام و قبایل بسیاری رو داریم که گاهن اصلا زبان همدیگر رو هم باید از یک زبان واسط استفاده بکنن برای ارتباط. منتها این همبستگی و همگرایی رو در گذشته این مردمان ما در ترانه‌هاش میتونیم ببینیم.
اصلا.
یکی از این ترانه‌ها همین هلو هالوست. خیلی جالبه این
هلو هالو.
پیش از این که حتی ما چند صدایی رو در معنای باختینیش داشته باشیم، اون مردمان در ترانه‌هاشون این رو رعایت کردن و داشتن.
بله.
هلو هالو به این شکله که چند زبان رو ما اونجا در دیالوگ داریم، بلوچی، کرته، رودباری و فارسی.
بله.
شعر اینجوری شروع میشه که هلو هالو کنی سر شیر دومامون و مال گرونی تو ناوا. این رودباریه.
بله.
پسینی که کروه پوری و گاری، تسلا جل کنی سیلی بچاریم. این بلوچیه.
بلوچی بله.
به دل غمکین مبه ای شیر دومامون و مال گرونی تو ناوا. صدم ذاتی مبه 300 مضافتی، صدم مثلا گلوم مبه گلوم یراکی
بله.
این باز رودباریه.
رودباری.
نمیدونم که پسینی باده که نم نم میایه، پسینی قاصدی از بم میایه
بله.
این فارسی
هستش.
حالا من اون نظام اجراییش رو و اون ترتیبش رو رعایت نکردم، چون باید قبلش حتما یادداشت میکردم. منتها این شعر در یک نظم و نظامی ساخته میشه که همه این زبانها با هم در دیالوگن. ما همبستگی و دیالوگ و همگرایی و عاطفیت بین مردم را در این ترانه
میتونیم.
بله،
یعنی در واقع میتونیم بگیم به بخش‌های مختلف با این چهار تا گویش و زبان داره، یا به هر کدوم جداگانه سروده میشه، یا نه در هم مثلا ممکن
در هم تنیده است. مثلا یه جا هست که مصرع اول بلوچیه، مصرع دوم کرده، یا مصرع منحصر به فرد. مثلا عرضم اینه که بیش از این که اصلا اون در واقع چند صدایی و گفتگو با اون شکل در معنای باختینش توی ادبیات ما انقدر رواج پیدا بکنه، ما حتی در ترانه‌های محلی این رو به این شکل داریم، این شکل درست و خلاقانش. یه جا هست که مثلا اون راوی چیز صحبت میکنه، بلوچ حرف میزنه و مصرع بعدی شما یک فارس میبینید، مصرع رو یک فارس مثلا ادامه.
خیلی جالب، یعنی در واقع مثلا
بدون این که ما شخصیت داشته باشیم، بدون این که اصلا به شخصیت اشاره بشه. و حتی توی این برخورد، این دیالوگ و این گفتگو، ما بخش مهمی از فرهنگ‌های اقوام رو میبینیم.
بله،
یعنی مثلا میزان مهریه رو که مثلا در قبایل کرتزبان اونجا متداوله. بله. با اونچه که مثلا در بلوچی هست یا در فارسی.
درسته،
آره، این رو ما اونجا در دیالوگ میبینیم.
احسن. بله، بعد موقعیت اجرایش چیه؟ حالو حالو
متوجه
تو چه موقعیت اجرا میشه؟ چه زمانی؟
بیشتر توی عروسی ها.
عروسی ها اجرا میشه.
بیشتر توی عروسی.
و اینکه معنیش چی هستش؟
و معمولا گاهن حتی یکی، خب ما چند نوع رقص چاپ داریم. رقصهای جمعی چاپ که گاهن تا 150-200 نفر هم چاپ میگیرن. چاپ نمونه هایی داره. چاپ دو چاپی داریم، سه چاپی در بلوچستان هم هست. لینک اون منطقه با هم به دبستان فرهنگی داشته و از یک هماهنگی فرهنگی در واقع برخوردار.
درسته؟
چاپ در کل به معنی کف زدن.
خب
و چی یادم میره، ببخشید من.
خواهش می‌کنم.
روایت ما ادامه بدم بعد.
بعد یه بار دیگه بفهمید.
چی بود صحبت؟
بس این بود که در این گروه‌های که
بله، گاهن تا 150-200 نفر حلو چاپ می‌گیرن و چاپ انواعی داره و خیلی هم این چاپی که با هلو هلو اجرا میشه بسیار سنگینه. بسیار ریتم سنگینی داره.
به چه لحاظ سنگینه؟ فقط ریتمش،
حرکات نمایشی سنگینی داره و خیلی موقره توی ریتم.
بله. فراخ هستش در واقع، متر فراخ هستش.
بله.
خب میتونیم بشنویم یک نمایش.
بله، به اتفاق میشنویم قطعه رو و برمیگردیم. چی میشنویم؟
قطعه هلو هلو رو خواهیم شنید.
هلو هلو. بله. بسیار عالی. Thank you. دوستان شنیدیم قطعه زیبای هلو هالو رو که گویا در عروسی ها و مراسم شادیانه پخش میشه و یا نواخته میشه یا اجرا میشه. خب جناب مجدی بفرمایید در رابطه با ترانه ها و اونجا که فکر میکنید باقی مانده و برای شنوندگان ما شنیدنیه.
خب میتونیم با توجه به این که حالا ترانه ها ریتم تندتری هم دارن، اچه برنامه ممکنه شب در واقع ممکنه که در واقع شب پخش میشه،
بله،
به مقداری شاید پخش کردن یک ترانه ریتم تند و متر تندی به پایان برنامه بده، ولی اگر موافق باشید با یک ترانه میتونیم برنامه رو پایان بدیم.
بله.
و من باز درخواستم یک سوال که از آقای علی مرادی دارم اینه که با توجه فاصله زمانی کمی که داریم کلیاتی از من بخوام مثلا یه آدمی که میاد تو کرمان دارم فهمم بخواد وارد مرکز کرمان بشه و بره مثلا منطقه سیرجون یا مثلا به منوجان و بخشایی که مربوط به کهنوج مثلا میشه، مناطقی که میاد به سمت بلوچستان به سمت جنوب، ترانه ها به طور کلی از لحاظ هم اجرای موسیقایی و هم از لحاظ مضامین در زمان کوتاهی خواهش کنم توضیح بده چه تفاوت‌ها و چه تنوعی رو با شاهد هستیم.
خیلی در این مجال کم صحبت کردن در مورد این همه تنوع خب
واقعا مشکل، بله،
چون اصلا حوزه های